ساعت 6 عصر به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید این نهاد در زمینه دریافت رشوه در کشور رتبه اول را دارد. هیئت وزیران تصویب کرد هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی از تحصیل محروم کرد. و وزارت خارجه ایران اعلام کرد خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین تایید نمی‌کند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران می‌گوید در میان ادارات در ایران شهرداری در زمینه دریافت رشوه و پارتی بازی رتبه اول را دارد. به گزارش ایلنا، حسن عابدی جعفری که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف برای تحقیق درباره فساد در شهرداری تهران مأمور شده بود، درباره نتایج تحقیقاتش گفت فساد این نهاد به دلیل مشکلات ساختاری آن است. آقای عابدی جعفری که خود از استادان بازنشسته دانشگاه تهران است، ابهام‌ها درباره منابع درآمد شهرداری تهران را از جمله دلایل فساد گسترده این نهاد دانست و افسود به همین دلیل است که مثلا شهرداری به یک برج با تخلفات بسیار اجازه ساخت می‌دهد، چرا که به دنبال درآمدزایی است. به همچنین گفت فساد در شهرداری تهران دارای چنان لابی‌های قدرتمندی است که امثال محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و محمد جواد شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران را به خاطر برهم زدن حساب و کتاب‌ها به راحتی از سیستم بیرون می‌اندازد. محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران تیر ماه 97 از تشکیل 26,000 پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 شهرداری در 2 سال گذشته خبر داده بود. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داد که هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه خود الحاق یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند. بر اساس این اصلاحیه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرائم سازمانی یافته نظیر قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و بجز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. وزارت خارجه ایران اعلام کرد خبر بازداشت 14 ایرانی را در بحرین به دلیل جعلی بودن پاسپورتشان تایید نمی‌کند. خبر دستگیری این افراد توسط وزارت کشور بحرین منتشر شد، اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت به دلیل عدم وجود اطلاعات مستند این ادعا قابل تایید نیست. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران در دی ماه سال 94، بحرین نیز به حمایت از عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. آقای قاسمی روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل قطع روابط دیپلماتیک، بحرین اصولاً برای ایرانی‌ها ویزا صادر نمی‌کند و هیچ مراوده‌ای بین دو کشور وجود ندارد. اما بر اساس اعلام وزارت کشور بحرین، 14 نفری که دستگیر شدند همگی گذرنامه جعلی کشورهای آسیایی را در دست داشتند. بحرین که اکثریتی شیعه دارد همواره ایران را متهم کرده که از مخالفان حکومت در برابر خاندان سنی حاکم حمایت می‌کند. اما پس از انتشار خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و واکنش‌هایی از سوی برخی از نمایندگان مجلس در توضیح و یا تکذیب آن منتشر شد، در حالی است که مهلت تصمیم گیری در مورد پیوستن ایران به این مقررات 21 روز دیگر یعنی 9 مهر ماه اول اکتبر تمام می شود و در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین المللی با دشواری روبرو خواهد شد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
تا تنها یک روز پس از آن که خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی منتشر شد، دو نماینده مجلس در رد آن اظهار نظر کردند. خبرگزاری فارس روز یک شنبه نامه‌ای را از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر کرد که وی در آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توصیف کرده بود. جلال میرزایی، یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، این اقدام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادرست توصیف کرد و گفت در حالی که هنوز مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان تصمیم نگرفته، این کار مجمع شایسته و بجا نیست. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم با ارسال توییتی نوشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد نکرده و برخی با هدف التهاب در بازار ارز تلاش در الغای رد این لایحه دارند. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، پیش از این در مخالفت با این پیمان نامه بین‌المللی گفته بود:
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن، عرض که ببخشید من TAFT، این سندش من دیدم، میخوان تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن، اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارید این کارو بکنید؟ مجلس بخواد چه کار بکنه؟
موافقان پیوستن ایران به این پیمان نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با هدف جلوگیری از درج نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF از سوی دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده است. شماری از رسانه‌ها از طرح ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه این طور برداشت کردند که مجمع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده است. اما بر اساس نوشته محمود صادقی، مجمع تشخیص تنها درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی و نه در مقام اعلام نظر، پس از اصرار مجلس بر مصوبه خود اعلام موضع کرده و لایحه را رد نکرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز خرداد ماه خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و خطاب به مجلس گفته بود:
مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنیم مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون مبارزه با پولشویی هیچ مشکلی هم نداره، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین المللی با دشواری روبرو خواهد شد. مهلت تصمیم گیری در مورد پیوستن ایران به این مقررات 21 روز دیگر، یعنی 9 مهر ماه اول اکتبر تمام می شود. لوایح چهارگانه‌ای که اکنون بحث آنها در ایران داغ شده، شامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT است. از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، در ایران تنها لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شده است که یک قانون داخلی در ایران است و با الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تفاوت دارد. گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه G7 تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر 4 ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به کشورهای مشکوک می‌روند بازنگری و احتیاط کنند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
گزارش ها از بازار آزاد ارز و طلای ایران از کاهش نسبی قیمت ها در روز یک شنبه نسبت به چند روز گذشته حکایت دارد. همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه ای از وزیر کشور درخواست کرد تا هرچه زودتر مجوز ورود اسکناس ارز و طلا از سوی افراد حقیقی و حقوقی به داخل کشور را صادر کند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد در نروژ نخست ارزیابی او را درباره تأثیر این مجوز بر قیمت‌ها پرسیده. مهرداد سید عسکری:
ما در چند روز گذشته شاهد تصمیمات تقریبا درستی از سوی مقامات مسئول بودیم که این یکی از اونها هست. این امر باعث این میشه که کسانی که به کشور رفت و آمد میکنند و میتوانند، یعنی توانایی اون رو دارن، چه از طریق شبکه مجزایی صرافی ها، چه از طریق ارتباطاتی که با خارج کشور با سیستم بانکی دارن و میتوانند پول نقد رو جابجا بکنن، این رو بیارن. این امر یک بخشی داره که مربوط به این هستش که نوعی اعتماد سازی میکنه در میان فعالان بازارها که در چند ماه پیش خیلی علاقمند بودند که شبکه مولایی صرافی ها مجددن آغاز به کار بکنه. هرچند این شبکه در خارج کشور با توجه به قوانینه که در چند ماه گذشته بود بسیار آسیب جدی دیده، این امر یک نوع حرکت مثبت تلقی میشه که ما میتونیم بگیم که با توجه به این که گفته میشه بین 3 تا حداکثر 15% از نیازهای ارزی ایران به صورت اسکناس هست رو میتونه یک جو مثبتی رو ایجاد بکنه، مبنی بر اینکه این فعالان حداقل امیدوار باشن که بتونن فعالیت‌های خودشون رو ادامه بدهند و شاهد نوعی گشایش در این خصوص باشیم.
آقای سید عسکری، چقدر شرایط بازار مالی ایران تحت تاثیر مسائل روانی است؟ مسئله‌ای که بارها از سوی مسئولان ایرانی درباره دلیل وضع به وجود اومده در خصوص بازارهای اقتصادی کشور عنوان میشه.
ببینید، مسئله جنگ روانی یا مباحث روانی که مطرح میکنن به واقع اینگونه نیست. ببینید، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مثل وجود نقدینگی، مثل مسئله فساد، مثل فشارهایی که در خارج کشور انجام میشه یا مباحث گسترش فقر در کشور یا سیاست‌های اشتباه، تمامی اینها در چند سال گذشته وجود داشته، اما به خاطر این بوده که مدار بر همان پاشنه پوسیده کهن میچرخیده، هیچ اتفاق خاصی نشون نمیداده. حالا که بحث تحریم‌ها جدی‌تر شده، فعالیت‌های منطقه ایران تحت فشار قرار گرفته، مباحث فساد به نقطه اوج خودش رسیده، تمامی اینها تلاقی کردن و باعث اتفاق افتادن این بحران‌ها شدن. من فکر نمی‌کنم این بحران‌ها خیلی بخواد مباحث روانی داشته باشه، چون واقعی هست. چون یه چیزی تقریبا از یک سال و دو ماه پیش بسیاری از کارشناسان، حتی کارشناسان خود دولت، نسبت به وقوع بحران‌ها هشدار می‌دادن، اما اون موقع چون مقامات حکومتی خیلی با نهایت خوشبینی به این قضایا نگاه میکردن، قضایا رو جدی نمیگرفتن، اما که حالا فشارها بیشتر شده، تمامی این بحرانها در نقطه با هم تلاقی کردن و کماکان مسئولان فرافکنی میکنن مبنی بر اینکه اینها مباحث روانی هست، در صورتی که هیچ کدوم از این مباحث، حداقل بتونم بگم 85 تا 90% مباحث روانی نیست، بلکه مباحث واقعی است. یعنی اینکه قیمت دلار افزایش پیدا میکنه دقیقاً ناشی از تحریمها هست، اینکه در انبارها ماشینها احتکار میشه ناشی از وجود فساد هست، اینکه دولت توانایی این رو نداره تا به وظایف خودش رسیدگی بکنه، این دقیقاً تمامی مباحث واقعی هست. و من خیلی وزن زیادی به این مباحث روانی که اصرار دارن به این تک عامل نسبتش بدن و بقیه عامل‌ها رو به صورت عمدی فراموش بکنن ندارم.
در مورد وضعیت بازار آزاد ارز و طلای ایران و کاهش نسبی قیمت‌ها مرتاد سید عسکری بود، کارشناس اقتصاد در نروژ، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.